بسم الله الرحمن الرحیم. خب بفرمایید. علاقه پیدا بله اصلا دقیقا داره ما یلائمهو طبعن یا ملا یلائمهو به طبع او ینافرهو. بله دقیقا این ملائمت و منافرت با طبع آمده. نه لذت بالاتری است که سختی های پایین تر را نرم میکنه. ما رأیت الا جمیلا دقیقا ازت همینو داره میفرماد دیگه، خیلی سخته ولی چون یه لذت بالاتری داره این را نرم کرده. بله اون حالا تو تزاهماته که یادم. خب بله این نکته را حالا در این بخش تکمیل بکنیم که این نکته سه و چاری که گفتیم که به سومی بود که گفتیم ربط به علم داره، تصور و تصدیق. این علم ممکنه علم تفصیلی باشه، گاهی هم علم اجمالیه. علل اجمال یک ملائمتی اینجا حس میکنه، اگه بخواد همونجا شعر بده و تفصیل بده نمیفهمه. این تفصیل و اجمال در علم و شناخته که خیلی وقتها وجود داره، ولی مثلا میگیم یه حب اجمالی در طبیعت بشر نسبت به خالقش و خدا هست، حتی در آدم کافر. چرا؟ برای اینکه شناخت ارتکازی اجمالی داره. منتها هر چقدر اون علم و توجه و تصدیق، این دو پایه علمی واضح‌تر و شفاف‌تر باشه، اون حب و بغض، حب یا بغض، اونم شفاف‌تر میشه. این اجمال و تفصیل داره و اجمال و تفصیل در علم اثر میذاره روی اجمال و تفصیل در اون حب. این چهار نکته‌ای بود که تا به حال در تفسیر و تحلیل حب و بغض اشاره کردیم. نکته پنجم این که عرض شود که طبعا مقوله حب و بغض به عنوان دو کیف نفسانی به تعبیر منطقی فلسفی، یا به عنوان دو هیجان و احساس با تعبیر روانشناختی، از مقوله های ذات اضافه هستند. برخی از مفاهیم چه در حوزه‌های مختلف درونی و کیف‌های درونی، مفاهیمی که داره اضافه نیست. این که عرض شود که کسی عرض شود که اعتماد به نفس داره مثلا، این ممکنه بگیم مقوله ذات اضافه نیست. اما بخش زیادی از این مفاهیم درونی، اخلاقی و هیجانات و احساسات و غیر اون از کیف‌های نفسانی، مقوله‌های ذات اضافه هست. مثل خود علم، علم ذات اضافه است، علم یه معلومی داره. از شبات که من این دو مقوله حب و بغض هم از مقولات ذات اضافه هست، یعنی متعلقی دارن که میشه محبوب و مبغوض، و این دو مفهوم بدون یک متعلق اصلا معقول نیست. یک متعلق میخواد از مفاهیم ذات اضافه هم که معلوم و مشهوره دیگه. برخی از تعداد زیادی از این مفاهیم، مفاهیم ذات اضافه هم در حقیقت این حقیقت حب و بغض یک حقیقتی است که به جایی تعلق میگیره، طرفی دارد، و این مقوله ذات اضافه است. و از سوی دیگر مضاف الیه این مقوله، دو مقوله و متعلق این دو مقوله دو مرحله داره، یکی به ذات یکی بالعرض. توضیح مثلا اینه که در علم دیدید دیگه، میگن علم از مقولات ذات اضافه است، علم معلوم میخواد، به جای دیگری تعلق میگیره این پدیده ذهنی و درونی. خب بغضم همینطوره، به جایی با تعلق بگیره. متا در علم همونطور که بارها شنیده اید، ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض داریم. معلوم به ذات همیشه معلوم حضوریه، یعنی اون چیزیست که در درونه، و بین علم و معلوم به ذات هم اتحاده، اتحاد عقل و عاقل و معقول که میگن، تون معلوم به ذات جایگاه اصلیشه. معلوم به ذات پدیده درونیست در جهان درون و نفس، و علم به اون تعلق گرفته و اتحاد هم دارن اونجا علم و معلوم. ما در مقام تحلیل اینا رو جدا میکنیم. اما عنصر بعدی معلوم بالعرضه. معلوم بالعرض یعنی اون پدیده خارجی، اون خدا، انسان دیگر، مال دنیا یا هر چیز دیگری، دشمن، دوست که در خارجه، اونا میشه معلوم بالعرض. و تو بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول اونجا گفته شده که رابطه علم با معلوم به ذات اتحاده، حتی وحدت ترکیب اتحادی است، اما معلوم بالعرض معلومه که اینجور چیزی نیست. در باب حب و بغض هم همینطوره، ما از یک سو این دو مقوله ذات اضافند، و از سوی دیگر با توجه داشته باشیم که محبوب به ذات و محبوب بالعرض داریم. محبوب به ذات اون تصویرهایی است که در عالم درون فرده، که اون با حب اتحاد، ترکیب اتحادی داره. ما در تحلیل اینا رو از هم جدا میکنیم. اما محبوب بالعرض اونیست که در خارج وجود داره، که ما با اون دریافت ذهنیمون و تصورمون این حب به اون خارج تعلق میگیره. اینم نکته دیگری است که در تحلیل این بایست بهش توجه کرد. نکته بله
خدا رو دوست دارم، واقعیت خدا رو دوست
دارم، بله بله، این مستقیم نیست، با صور علمیه است. بله مقامات، حالا اینا دیگه ادامهش حالا بحث داره دیگه، ولی حالا اجمالا عرض بکنم در مورد خداوند، ادعا اینه که ما یک علم، یه اتصال مستقیم حضوری داریم. اگر جایی اون امر خارجی معلوم حضوری بشه، اون وقت اتصال خیلی قویه، و این فلسفه البته این رو اثبات کرده، مولا صدای اثبات کرده که ارتباط معلول با علت یک ارتباط فقط حصولی نیست، یک ارتباط حضوریه. ولذا بالاترین محبت ها به همون خدا تعلق میگیره. چرا؟ برای اینکه او فقط معلوم حصولی نیست که با یه فرمولی من بگم این قانون فیزیکی در عالم هست، من آشنایی با او شدم. اون معلوم بالعرضه، من با یک صور علمیه‌ای که هویت داره دارم با او پیوند برقرار میکنم. بالاخره آخرش این علم حصولی است که مرا پل است میان من و اون. اما در مورد خود انسان این نیست. حب و ذات علم حضوریه. علم حب خودم در اینجا محبوب خودم هستم. اینجا محبوب به ذات و بالعرض به هم متصله. در مورد خدا هم با اون قواعدی که در باب خدا گفته شده، دو مولا صدرا خیلی زیبا اون بحثا رو تشریح کرده، و آدم گاهی تعجب میکنه کسانی که اصلا کلن فلسفه رو میذارن کنار. اونجا خدا یه نوع معلوم حضوری انسانه، مثل خوده، ولذا اونجا محبوبه. ولذا تکمیل اون نکتهی که عرض کردم اینه که ما مثل علم متعلق داره حب، و مثل این که در علم معلوم به ذات و بالعرض داریم، اینجا محبوب به ذات و بالعرض داریم. در پاسخ ایشان این نکته هم رو توجه بکنید که محبوب‌های بالعرض، محبوب‌های به ذات و بالعرض در بسیاری از موارد تفکیک دارن، جدا هستن و اون محبوب اون معلوم یا محبوب بالعرض پل ارتباطی انسان با خارجه. اما در یه موارد این محبوب محبوب یا معلوم به ذات و بالعرض یکی میشن. کجا؟ در اونجایی که علم یا حب به خود انسان تعلق میگیره و با اون تحلیل هایی که در حکمت متعالی آمده یه نوعی از علم و حبی که به خدا تعلق میگیره. چرا؟ برای این که در سلسله علله و معلول متقوم به علت و علم حضوری به او داره و حب حضوری هم میتونه پیدا بکنه. این هم خوبشدشون مطرح کردن که این تکمیل هم رو به این بحث بیافزاییم، ولذا اون حب الهی بالقوه ظرفیت این داره که بر همه حبای دیگه بشربه. چرا؟ برای این که اصلا میشه مثل حب ذات. چطور حب ذات بر همه چیز حاکمه؟ یعنی ما به هر چیزی علاقه پیدا بکنیم شعایی از اون حب ذاتمون میشه. حب ذات اینقدر ریشه داره قویه. خب طبق اون تحلیل ها حب الله از حب ذات هم قوی تره، منتها ارتکازی و اجمالیه. این ارتکازی و اجمالی که گفتیم الان اینجا کشینه. هر اگر کسی این را شفاف بکنه اون وقت میاد والذین آمنوا اشد حبا لله، میشه یه حبی که همه چیز را زیر سایه خودش قرار میده، خودش هم را فدا میکنه در پرتو اون حب و چیزهای دیگه هم را فدا میکنه در پرتو اون حب. این حب این وزن را داره.
با این تحقیقات اصلا دیگه حب اصالت پیدا میکنه؟
حب هم برمیگرده
به
نوعی
حب.
حالا برمیگرده که حب شاید اصل باشه در عالم. حالا سریان الحب فی الوجود اصلا یک فصل مهم فلسفی است. مولا صدرا در جلد دوم بسیار زیبا این رو بحث کرده. یک کمی هم در اخلاق دام و سعادت را از همون آریت گرفتند و آوردند. ولی این بحث حالا بعد خواهیم گفت. عرفان میداندار این بحث بوده، بعدم حکمت متعالیه تو اینجا خیلی پیش روه.
استفاده قذبی من
چی؟
استفاده
قذبی چی رو داشتی؟ صفات؟ چرا؟ اون برمیگرده. حالا اینا رو ممکنه در بحث‌های بعد اشاره‌ای به این بحث هم بکنیم. حالا فعلا این مسیر رو بریم جلو. حالا عرض میکنیم اینجا نوشتم. حالا عرض میکنیم اینم نکته حالا پنجم یا ششم. حالا این جمله های اخیرم تفکیکم بکنید شفافتر میشه. نکته پنجم مثلا یا ششم. نکته بعدی هم در ادامه این تحلیل اینه که طبعا از اونچه که گفته شد معلوم شد که از شبت که حب و بغض هر دو از مقولات به تشکیکند و زو درجاتند. مقوله به تشکیک حب نازل داریم تا عالی ترین محبت ها، بغض هم همینطوره، مقوله به تشکیک و زو درجات و مراتبه. تعدد این مراتب و درجات برمیگرده به اون متغیراتی که حب و بغض تابع اونها بودن. متغیرها و عوامل متغیری که پایه و سازنده حب بودن عبارت بود از اون ملائمت و منافرتی که در اون اشیا هست، لذت و المی که از اونها حاصل میشه و میزان اون تصور و تصدیقی که ما به اون داریم. این سه تا متغیر پایه ایست که بر درجه حب و بغض اثر میگذاره. چقدر اون یک، چقدر اون اشیا ملائمت یا منافرت با طبع این محب و باغض دارن، مبغض دارن. این یک. دو، چقدر از شود که این شخص تصویر واضح از اون ملز و مولم داره، و سه این که چه تصدیق او به این لذت و علم حاصل از اون چقدره. این سه تا عامل پایه است که میاد درجه حب رو تعیین میکنه. ممکنه نسبت به یک چیزی، یک درجه ضعیفی از حب داشته باشه، بعد وقتی که تصور یا تصدیق او به اون درجه ملائمت بالا رفت، این حب به او هم میاد بالاتر. و اینم یک مطلب. پس حب و بغض به عنوان دو پدیده روانشناختی، هیجانی، احساسی یا کیف نفسانی که دارای متعلق است و مبتنی بر اون پایه در واقع ملائمت و منافرت و تصور و تصدیقه، این پدیده ها درجاتی دارن که تابع همون مقدمات و پایه های مولد این هاست، اون درجاتی که اینا رو تولید میکنه. این هم یک مطلب که حالا جای تفصیل هایی داره، ولی دیگه مقدمات با سری بگذاریم.
بله. در کلام ما سخت برگشت داریم و اشاره میکنیم که ادبیات روانشناسی، هم تقاضا دارم که به طور شفاف بفرمایید در بفهم یک ادبیات مشترک برسیم که مثلا همین ویدیو یا همین درس مثلا به منظر یک استاد هیجان درس میده تو روانشناسی هم بسید بفهمه چی میگیم، بخواییم در سر تغییر بکنیم. خب در هیجانات
بله، حالا بیشترش دیگه حالا با فعلا بذارید ما این سلسله وار این بحث رو یه جایی برسونیم. حالا
خوب هم داریم ولی از دیگران مشترک برسیم فایدهش برای دیگران هم.
حالا ببینیم هر جایی بتونیم و فرصت بشه چشم. عرض شد که اینم مقوله به تشکیک بودن این دو کیف نفسانی یا هیجان و احساسه که تابعی از اون مقدماتشه. نکته بعدی هم در تحلیل و تکمیل ویژگی های این دو پدیده این است که این دو پدیده اختیاری هن یا غیر اختیاری، اختیاری هن یا غیر اختیاری. همونطور که در مفاهیم و پدیده های دیگر هم گاهی عرض کردیم، پاسخ این مسئله اینه که هر دو یه درجاتی از حب و بغض یا انواعی از حب و بغض هست که در حقیقت به مفهومی که حالا ما در فقه به کار میبریم اختیاری تلقی نمیشه، یعنی ناخواسته به خاطر عرض شود که وجود بعضی از سیستم ها در بدن بدون اینکه خیلی مورد توجهی قرار بگیره یک علاقه یا ضد علاقه پدیدار میشه و در این درجات طبعا خیلی دخیل نیست، اختیار دیگه دخالت نداره، حداقل به مفهوم فقهیش درش اختیار نیست، ممکنه به یه معانی دقیق فلسفی اونجا هم اختیار باشه اما به معنی فقهیش خیلی اختیار نیست. به ویژه وقتی توجه بکنیم در یه مواردی اصلا دست فیزیولوژی بدن، ارگانیزم بدن، هورمون ها اینا هم تأثیر دارن در اینکه این علاقه مثبت یا منفی پیدا بشه. بنابراین یه درجاتی از حب و بغض وجود داره که اختیاری نیست، اینو ما نفی نمی کنیم و میپذیریم که درجات غیر اختیاری وجود داره، همونطور که در علم و شناخت هم اینطوره. بعضی از علوم شناخت هاست که اتوماتیک وار حاصل میشه و لااقل به مفهومی که ما در فقه به کار میبریم اختیاری نیست. اما همونطور که سلام علیکم در حسن و سوء زن گفتیم، درجاتی از حب و بغض که واقعا فعل اختیاریه و انسان میتواند اصل اون را یا اشتداد و تضعیف اون را انتخاب بکنه با تمرکز ذهنی، با توجه، با دقت روی این حسن و قبح امر، ملائمت و منافرتش، یه چیزی که و با توجه به اون تزاحمات و ترجیح در مقام تزاحمات حتما میشه این حب و بغض را ایجاد و اعدام یا تشدید و تضعیف کرد. از این جهته که حب و بغض مثل بسیاری دیگر از پدیده‌های درونی گرچه یک مراتبی و درجات غیر اختیاری داره، اما در خیلی از موارد هر چهار امر اختیاری در او میشه تصور کرد. هم ایجاد کرد یک حبی که نبود، یک، هم اعدام کرد، از بین برد و ازاله کرد اون را، دو، هم تشدید کرد، سه، هم تضعیف کرد، چهار. میشه این علاقه را کم یا زیاد کرد؟ چرا؟ برای این که خود این علاقه و هیجان و احساس مستقیم اختیار ممکنه بگیم بهش تعلق نمیگیره، ولی چون بر پایه یک مقدماتی است که اون مقدمات درش اختیار وجود داره، میشه اینم را اختیاریش کرد. و به همین دلیله که قرآن فرمان میده به محبت خدا، به محبت رسول، به محبت اهل بیت، یا پرهیز میده از محبت دنیا. اینا همه نشون دهنده این است که این یک عمل اختیاری است که متعلق احکام قرار گرفته، واقعا هم امر اختیاری است. نمیگیم حالا همه جا و یک دست اختیاری است، بلکه میگوییم بسیاری از موارد قابل این است که در محدوده انتخاب و اراده، تصمیم و اختیار انسان قرار بگیره و بیاد انسان اون را ایجاد بکنه یا ازاله بکنه، تشدید بکنه یا تضعیف بکنه، در تزاحمات بیا ترجیح بده. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، همینجوری اون هشت چیزی که در آیه اومده، احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا، اون آیه سوره آل، سوره توبه، خیلی آیه زیبا و جذابیه. هشت مظهر از این مظاهر عالم رو برمیشماره که حالا نمونه های برجسته است. روحش اینه که یعنی اگر این مظاهر عالم طبیعت احب از خدا و رسول خدا بود، فتربصوا، همم اسیری ما، یعنی یک کسی بیاد خدا و رسول خدا احب از همه اونا بشه، اون خیلی مقام بالایی است. خب این انتخابیه که دیگه میگه اگر اینجوره فتربصوا، یعنی میتونید کم و زیادش بکنی. بنابراین این هم یه نکته است که این حب و بغض مثل بسیاری از پدیده‌های دیگر هم غیر اختیاری است، هم اختیاری است. یه جایی ممکنه اتوماتیکوار حاصل بشه بی اختیار، اما بسیاری از موارد هم قابل مهندسی و معماری است و اختیار پذیره و امکان ایجاد و ازاله یا تشدید و تضعیف با انتخاب و اختیار وجود داره و راهش هم همون مقدماتشه و تمرین و ممارسته، رایش اون هاست. بله دیگه، اختیاریست به اختیاریت مقدمات. خیلی از امور عالم اختیاری بودنش همینه دیگه. بارها اینجا گفتیم کسی خودش را از بالای برج 100 طبقه اگه پرت کرد پایین، که 5-6 دقیقه طول میکشه تا 7-8 دقیقه طول میکشه تا بخوره زمین و بمیره، عرض شود که ممکنه کسی بگه اختیاری نیست، برای اینکه اون وقتی که خودشو پرت کرد، اون لحظه که قتلی نبود، خودکشی نبود، وقتی هم که میخوره به زمین که اختیار نداره. منتها همه میگیم اختیاریه، چرا؟ همون لحظه هم که داره میخوره زمین، اختیار کرده خوردن به زمین و خودکشی را. چرا؟ برای اینکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. حالا وقتی مقدماتی رو انجام داد ولو بعد دیگه نمیتونه انتخاب بکنه، این معناش اینه که انتخابیه. طبق همون قانون الامتناع بالاختیار، این مربوط به همین جاییست که با مقدمات اختیاری. خیلی چیزا در عالم اختیاریتش به اختیاریت مقدماتشه. و بله، با فرض اون تصور و تصدیق حتما دیگه این حب پیدا میشه، نمیتونه کارش بکنه، ولی بالاخره اون تصور و تصدیق دست خودش بوده. و در ادامه هم اگر نمیتونه کارش بکنه، همین که مقدمات دست او بوده، این اختیاریه و امکان استحقاق مدح و ذم و ثواب و عقاب داره.
و تکلیف در آن
به اون تصور و تصدیق میخوره دیگه، یعنی روحش به اون میخوره دیگه، بله اونی که اختیاریه، ولی خود اینم رو به خاطر مقدماتش اختیاری میدونن. این قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار قاعده خیلی مهم عقلی است دیگه. ما امروز هم داریم میریم خدمت آقا، با یه جوری بریم که برسیم اونجا. 25 سال قبل مجمع نمایندگان رفتن خدمت آقا، چند تا اتوبوس دیر رسیدن خدمت ایشون. خب وقت ایشون رو مثلا 20 دقیقه دیر رسیدن. بعد ایشون فرمودن که دیرم که آمدید. یه آقایی هم باز شد و گفت آقا ببخشید تو ترافیک گیر کردیم 30 سال پیش. ایشون فرمودن که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. آدمی که میاد تهران باید فکر ترافیکش هم بکنه. فکرش میکردی تو ترافیک گیر نمیافتیدی 20 دقیقه زودتر میرفتی. حالا این قانون الامتناع بالاختیار اینجوریه دیگه. حالا ما هم امروز ان شاء الله بتونیم عرض شود که
استاد دونا شما هستید که تاثیر میذاره
روی حقوق مثلا افراد خانواده. بله خیلی اشاره کردم تمرین و ممارست هست. بله ممکنه ذکری باشه یا قوانین دیگری باشه. بله سحر، با سحر میاد محبت طرف رو زائل میکنه یا با چیزی ایجاد میکنه. بله اون یفرقون بینه و بین المعنون، اینا از همین چیزاست دیگه، میاد علاقه را از دل او برمیداره. بله یعنی غیر از اون مبادی علم و اراده، علم و تصور و تصدیقاتی که پایه های اختیاری بودن حب و بغضه، یا عوامل ماورایی یا عادی یا غیر عادی دیگر، اینا هم وجود داره. بله ممکنه در یه مواردی خود شخص دیگه اختیار نداشته باشه، ولی این امکان داره. دیگری میاد تصرفی میکنه که انتخاب نداره. یه جایی هم که حالا ذکر نمیدونم ورده چیده با اختیار خودشه. بله یکی از مصادیقی که گاهی اختیاری نیست اینه که واقعا طرف مقهور یک عامل دیگری است که اینا ازش گرفته. این که ولی زمان نگفتیم همه جا اختیاریه، نه یه جایی واقعا اختیاری نیست. و هر جا اختیاری نباشه در محدوده احکام خمسه قرار نمیگیره دیگه. وقتی اختیاری شد میاد در محدوده احکام خمسه. اینم یک مسئله. و نکته دیگر هم عرض بکنیم و اون که علاقه میان حب و بغض هم علاقه تضاده. اینجا نه تناقضه نه ملکه و عدم ملکه، نه تضایفه. اینا دو امران وجودیانند، حب و بغض امران وجودیانند که بینهما ثالثن و قابل ارتفاعن، اجتماع نمیشه ولی ارتفاع متصوره. یعنی نسبت به یک چیز و یک متعلق با حفظ همه اون قیود وحدت لازم نیست که حتما هم حب داشته یا حب یا بغض داشته باشه. میتواند نه حب داشته باشه نه بغض داشته باشه. حالا ارتفاع حب و بغض یا به ارتفاع اینه که اصلا توجه نداره، یا نه توجه هم داره برای اون ملزه نه ملمه. چون ملائم و منافر که مفاهیم پایه هست، ملز و ملم اینا مفاهیمی هست که بینشون تضاده. و از شبت که اجتماعشون نشاید، نسبت به یک چیز نمیشه هم حب باشه هم بغض باشه، اما با یک جهت، اما ارتفاعشون شاید. منتها این که میگیم اجتماعشون نمیشه با حفظ اون قیود وحدته، و الا ممکنه انسان یک فرد را از یک جهت دوست بداره و از جهت دیگه‌ای بدش بیاد، تنفر داشته باشه. و از شبت که اجتماعشون به جهت واحده ممکن نیست ولی ارتفاعشون ممکنه. بنابراین اینا امران وجودیان هستن. این مجموعه ای از حالا نکاتی بود که در تحلیل اون حب و بغض آمد. اون چه که ما امروز در جلسه ذکر کردیم یک بخش تکراری در اون مباحث کلان فقه بود و توضیحاتی راجع به این کتاب فقهی و اشارهی به اون منهج و فصول و ابوابش بود. بعدم که وارد بحث حب و بغض به عنوان دومین مبحث شدیم، فعلا در تعریف لغوی اشاره کوتاهی داشتیم و در تعریف اصطلاحی و یه مجموعه از نکات و دشنات و نکته کلیدی در تحلیل این مفاهیم. تا انشاءالله هفته دیگه. صلی الله علیه.